بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور همه حاضران گرامی سلام عرض می کنم و خوشحالم که توفیق پیدا کردم که ساعتی خدمت حاضران محترم باشم. امیدوارم که برکت حضورتون باعث بشه که بتونم اون چیزی که به نظرم میرسه خدمتتون عرض کنم. شاید این گفتگوها گوشه هایی از ادبیات بسیار پربار و ارزمند ما را معرفی کنه و این معرفی انگیزه‌ای در ذهن بعضی از جوانان حاضر اگر حضور داشته باشند ایجاد کنه که گوهرهای گرانبهای این گنجینه ارجمند را کشف کنند و این میراث پربار را به نسل‌های آینده منتقل کنند. گزارش اجمالی از کار نظامی و پیروان او را آقای محمد خانی فرمودند. من به اشاره دیگه عرض می کنم که نظامی از بزرگترین شاعران فارسی است. شاید هیچ شاعری به اندازه او در قلمرو زبان فارسی تأثیرگذار نبوده. پیروان و مقلدان او از هر شاعری بیشتره و بیش از 100 شاعر شناخته شده نظیره یا نظیره هایی در برابر 5 گنج نظامی ساختند که مجموعه این آثار خودش یک گنجینه گرانبهایی را به وجود می آورد. عرض کنم که وقتی بدونیم که حتی در غزلیات منسوب به مولانا در کلیات شمس مصرع‌ها و بیت یا بیت‌هایی در آغاز غزلیات تضمین شده اند و وقتی بدانیم که بسیاری از مضامین نظامی در شعر حافظ به گونه‌های مختلف راه پیدا کرده، خود به خود میتونیم پی ببریم که نظامی چقدر و تا چند اندازه در شعر فارسی اثرگذار بوده. این دو که هرگز نه نظیری در برابر نظامی ساختند و نه توقع مثلا میرود که مولوی بخشی از عمر خود را اگر اونچه که هست اصیل باشد و محققا مولوی به شعر نظامی توجه داشته باشد، دور از انتظاری که مولوی بخشی از عمر خود را به خواندن آثار نظامی گذرانده باشد. اما گفتنی است که از میان همه این مقلدانی که به اشاره از اونها اسم بردیم، امیر خسرو دهلوی، خواجوی کرمانی، جامی و وحشی بافقی از همشون ممتاز و متمایزند. به خصوص وحشی بافقی که در میان این مجموعه مقلدان یه حرکت تازه انجام داده، در عین اینکه زبانش و واقعیت زندگی و احوالش و غزل سراییش با دیگر شاعران متفاوته، کاری که انجام داده در برابر خسرو و شیرین منظومی ساخته به اسم فرهاد و شیرین و برخلاف همه مقلدان و از جمله پیشوای همه نظامی که مدار اصل کتاب خسرو و شیرین خسرو و سرگرمی ها و خوشگذرانی ها و عیاشی های اوست، محور و مدار کار خود را فرهاد گذاشته. فرهادی که با زندگی و احوال خودش کاملا قابل تطبیقه. از این میان فقط وحشی بافقی است که هم با زبان دیگر و هم با نوع و شیوه دیگر وارد این نظیر سازی شده و به نسبه موفق از کار و از این عرصه بیرون آمده. بقیه اونها به خصوص اونهایی که اسم بردیم، از جمله امیر خسرو دهلوی یا خواجوی کرمانی یا جامی، با این که در ادب فارسی استاد و پرمایه بودند، نتونستند کار تازهی در برابر خسرو بوشیرین علم کنند، به خصوص که می دانیم یکی از بخش‌های بسیار حیرت انگیز خسرو بوشیرین، یعنی بخش مناظره خسرو فرهاد، مثل بقیه یکی دو تا مناظره استثنائی دیگر در شعر فارسی، مثل مناظره جدلی و جنگی رستم و اشکبوس در شاهنامه و مناظره شیخ صنعان با مریدان، جمع مریدان در داستان شیخ صنعان منطق الطیر، مناظره خسرو و شیرین از بخش های بسیار بسیار سحرانگیز شعر فارسی است و کمتر شاعری از میان این مجموعه شاعران پیرو نظامی در این حوزه تونستن از نظر زبان و از نظر مایه و از نظر نوع تخریب طرف در حقیقت اون شیوه جدلی این مناظره موفق باشن. برگردم به اصل سخن خودم بعد از این گزارش اجمالی، اون مربوط هست به در حقیقت پیروی خواجوی کرمانی از نظامی و مقایسه مجملی از دو کتاب مخزن الاسرار نظامی و روضت الانوار خواجه کرمانی. خوبه برای زیبایی سخن مطلب را از با یکی دو بیت نظامی شروع کنم. از بیت های انتخاب کردم که کمتر شنیده شده و بیشتر اون چی که من میخوام بیش از هر چیز اون را نشون میده. نیک و بد ملک به کار تو اند، در بد و نیک های ندار تو اند. ای بزمین بر چو فلک نازنین، ناز کشد هم فلک و هم زمین. هر که تو بینی ز سپید و سیاه، بر سر کاریست در این کارگاه. و بنابراین همه شاعرانی هم که به دنبال نظامی اثری به وجود آوردند و نظیری ساختند، ظاهراً در این نظام هستی خود به خود بر سر کاری بودند یا شاید بر سر کار بودند. این که نظامی از برای اولین بار این به هوای آلوده باعث شده که من وقتی میخوام در یک جایی صحبت کنم چیزی بنویسم، تا به حال عادت نداشتم. شاید اینم یک تحولی به این کار تازی باشد برای احوال خود من. این که نظامی از ارکان شعر فارسی است ظاهرا قولی است که همگی برانند و در اون تردید نیست. اون نام و شهرت پیشروان خود را در داستان سرایی عاشقانه تحت شعاع خود قرار داده و سخن را به گونه‌ای گفته که اگر امتیازی برای پیروان او قابل تصور باشد، همین امتیاز پیروی از نظامی است. همین که تونستند این حس و حال را در خودشون احساس کنند که از نظامی پیروی کنند. شمار این گروه در تاریخ ادبیات فارسی به ده ها تن میرسد. از امیر حسینی هروی متوفای 718 بگیریم که مثنوی های عرفانی خودش را با توجه به آثار نظامی ساخته و بارها به عظمت مقام او اشاره کرده، تا مکتبی شیرازی و وحشی بافقی چنان که اشاره کردم و دیگران. چنان که در نثر فارسی ابوالمعالی شیرازی در نیمه اول قرن ششم، حول هوش 538 تا 540، کلیل و دمنه را به گونه‌ای پرداخت که پس از خودش همه تاریخ ادب فارسی رو تسخیر کرد و بسیاری از نویسندگان و ادیبان رو به دنبال خودش کشاند، به گونه ای که کسی مانند بساف الحضر در تاریخ بساف را در تاریخ وصاف که اونو در حقیقت به آنچنان که اقرار میکند به عنوان زیلی برای تاریخ جهانگوشا نوشته، بارها وصاف را به این امر واداشت که به مبارزه با کلد و دمنه ادعا کند و مدعیان گاهی خود را برابر او بداند و سرانجام شکست خودش را از این شیرازی، یعنی ابوالمعالی شیرازی، نشون بده. مثل کلد و دمنه آثار نظامی هم در شعر فارسی همین کار رو کردند. نظامی هم در هنر داستان سرایی عاشقانه به خصوص بر پایی شعر خودش رو نهاد که هم نظرها و دلها را مجذوب خودش کرد و هم سالهای سال جمعی از شاعران را به شاگردی خودش مفتخر کرد. در این قرون اخیر، یعنی بعد از 900 بدین سو، بسیاری از شاعران بودند که در آغاز کار برای اینکه شاعری خودشون تثبیت کنند، هنر خودشون نشون بدن، یه نام پنج مثنوی را تعیین می‌کردند و ابیاتی در آغاز یا برای آغاز اون مثنوی ها می‌ساختند و چه بسا موفق نمی‌شدند. سرمایه نظامی در انگیختن خاطر و اقبال گویندگان در طول این همه سال هنر نظامی بود. هنر نظامی بود که اونها را برمی انگیخت و دنبال خودش می کشاند. در عالم هنر و هنرمندی توجه به پیشینیان امری طبیعی و ضروری است. کسی را نمی توان تصور کرد که از آن بی نیاز باشد. میگه که شاعری به پیشینیان خودش توجه کند یک چیز عادی و لازمه رسیدن به مقام هنری و ادبی است. درست است که گفتند آن که برای نخستین بار روی زیبا را به گل یا ماه تشبیه کرد این شاعر شاعرانه، ولی همین شاعر شاعران هم یک پیشرو یا پیشروانی داشته است که تاریخ اسم اونها را ثبت نکرده. دست کم اونها زیبایی گل و روی زیبا را درک کرده اند و مشابهتی ما بین اونها به ذهن و احیانا به زبانشون رسیده، ولی به اون هنری که بتونند این تشبیه رو عرضه کنند و بیان کنند نرسیدن. اگر فردوسی چنان که می دانیم پس از دقیقی است و شعر او را خوانده و توجه او به شعر دقیقی و پیروی ناگزیر او از این همشهری خود، اما اگر فردوسی به دقیقی توجه داشته و شعر اون رو خونده و آگاهی هایم از شعر او کسب کرده، در حقیقت فردوسی است که تنها فردوسی است. پیروی فردوسی برای دقیقی متاسفانه افتخاری به وجود نیاورده است. به همین ترتیب بسنجیم نظامی رو با فخرالدین اسعد گرگانی. بدون شک نظامی هم به ویسرامین توجه داشته، اما ارزش ویسرامین را بر نکشیده و بالا نبرده، همچنان که مولوی از عطار و از شعر عطار و سنایی تأثیر پذیرفته و حافظم از خواجو و دیگران و همچنین سلسله شاعران دیگر. توجه به شعر پیشینیان از ضرورات و از لوازم اولیه هنره. هنر بزرگ بزرگان هنر عبور از مرزهای پیشروان خیش است. این هنر است که سلسله پیروان را به دنبال خود می کشد. ما در داوری های خود گاهی درجاتی از هنر پیشگامان را در می یابیم و به آن اقرار می کنیم، اما حقیقت این است که انگوش نهادن بر عنصر خاص و نقطه مشخصی که خلاقیت هنری را نشون بده کار ساده نیست. غالبا دیگران هم این کار کردن، اما صد نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. به این دو نمونه داوری توجه کنی. غالبا این ابیات را شنیدیم با اینکه گوینده اونها معلوم نیست، ولی بیت نخست را به مولوی نسبت میدن. عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. گفتند که مولوی در داوری بین عطار و سنایی این بیت رو گفته. ببینید چقدر داوری مبهمی است. عطار روح بود و سنایی دو چشم او، عطار روح بود و سنایی دو چشم روح، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. مقام ما در اینجا که از پی سنایی و عطار آمده چیست؟ از این داوری چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ میتونیم بفهمیم که عطار به هر حال از سنایی پیشتره یا برعکس سنایی از عطار؟ یا این بیت، این بیت معروف که احیانا به حافظ نسبت دادند و از آن حافظ بدون شک نیست، استاد غزل سعدی است پیش همه کس، اما دارد غزل خواجو، دارد غزل حافظ طرز سخن خواجو. ظاهرا شاعر میخواسته مثلا خواجو و سعدی و حافظ را با هم مقایسه کنه. استاد غزل سعدی است پیش همه کس، اما دارد غزل حافظ طرز امروز. محققان در این که استاد غزل سعدی است در حوزه کار و نوع غزل سازی خودش تردیدی ندارد، اما دارد غزل حافظ طرز سخن خواجو، چه امتیازی برای خواجو به وجود می آورد؟ یعنی کسی که از او پیروی شده است و چه چیزی از حافظ کم میکنه؟ داوری دقیقی ظاهراً، این نوع داوری ها داوری دقیقی نیست، اما به هر حال نشون میده که مقایسه بین شاعران، به خصوص شاعرانی که در دوره های مختلف زندگی میکردن، تحت تاثیر عوامل بیرونی گوناگون بودند، مقتضیات زمانشون نوع دیگه بوده و آموخته‌ها و تعالیم اولیشون متفاوت بوده، داوری میان اینها کار دشواری است. تنها میتوان این آثار را توصیف کرد و در توصیف و بررسی عناصر خاص هنری و زبانی و شعری و موضوع آثار اونها به نتایجی رسید. شاید توصیف کار شاعران برای معرفی هنر آنان از کوشش برای کشف و معرفی میزان ابداع و مایه‌های هنری آنان به احتیاط نزدیک‌تر باشد. در این توصیف و این توصیف میتواند در دو حوزه انجام بگیرد. یکی حوزه عوامل و علل، یعنی مقدماتی که شاعر را از آغاز حیات میپروراند و او را به شاعری میرساند، و دومی نتایج و عمل، یعنی آنچه که نتیجه قدرت شاعری و خلاقیت هنری شاعره. ما در این سخن اجالتاً به آن دیدگاه که میگوید شعر و هنر را فارغ از شاعر و زندگی شاعر و احوال و پیرامونیان اطرافیان و پیرامونیان آن باید مطالعه کرد، توجهی نداریم، با اینکه شاید این دیدگاه در جای خودش مهم و قابل تأمل باشه. یعنی وقتی میخواییم شعر نظامی رو با خواجوی کرمانی که سخن امروز ما با اون محدود است بسنجیم، ناگزیریم حال و هوایی که نظامی در آن بالیده و شاعری کرده اون رو مشخص کنیم و اشاراتی درباره اون به عرض حاضران گرامی برسونیم و آن را با موقعیت زمانی و مکانی خواجو مقایسه کنیم. این کار با آن که هرگز و به سادگی نمیتواند راهی را برای تربیت هنر و هنرمند توصیف و تجویز کند، در کشف روابط احوال هنرمندان و آثارشون شاید مهم و قابل ملاحظه باشه. آیا، یعنی در آغاز سخن ما این سوال پیش میاد که حال و هوای زندگی و عوامل بیرونی در ساخت شخصیت هنرمند و شاعری مانند نظامی خواجو تأثیر دارد، مؤثره و نقش اساسی ایفا میکنه. ظاهرا جواب سوال به خصوص از نظر صاحب نظران روشن و بدیهی است. بی تردید عوامل بیرونی یعنی آموخته ها، تعالیم هر هنرمند و شاعری از خانواده، از معلمان و استادان در کیفیت شاعری و میزان هنر او تأثیر داره. اما سخن رو کمی روشن‌تر کنم. آیا به راستی چه پیش آمده است که فردوسی طوسی 30 سال یعنی همه عمر جوانی و نیرومندی و سلامت خود را به سرودن شاهنامه وقف کرده و هویت خود و ایرانی را در ظرف کلمه کلمه آن ریخته است؟ مهمتر از همه، چه شده است که فردوسی هرگز در حد یک کلمه نیست، در حد یک کلمه نیست، سخن خود را از دایره زبان پاک بیرون نبرده و لحظه ای از همه این سالها در گفتگوی با خوانندگان خود از خط طهارت و عفت زبان میلی نکرده؟ یعنی در کل شاهنامه یک تعبیر رکیک نمیشه پیدا کرد. این چی شده؟ این خاصیت از کجا سرچشمه گرفته؟ 30 سال که زمان اندکی نیست. در این 30 سال که شاعر دچار احوال و مقامات و عواطف گوناگون شده، حوادثی بر وجود و زندگی و شخصیت او عارض شده، تحت تأثیر مسائل گوناگونی واقع شده، از طرف دیگر مسائل و موضوعات شاهنامه هم کمی یکسان نیست. بخش های حماسی هست و تاریخی هست و گاهی انسانی هست و داستان های جاری همیشگی هست، مثل داستان رستم و سهراب، و داستان های عاشقانه هست و برخورد زن و مرد، و عرض کنم که عاشق و معشوق اینا هست. چی شده که این فردوسی در همه فراز و فرود این کتاب عظیم هرگز به اندازه یک کلمه و یک کلمه از این حوزه طهارت زبان بیرون نرفته و این زبان پاک گویی بر وجود او حکومت میکرده؟ این عامل اصلیش یا عامل مهمش چیست؟ این نوع پرسش ها را درباره صنایع هم میتوان پرسید. چگونه است که صنایع با این همه قوت و مهارت نقاط تاریک جامعه خود را به این دقت میبیند و بیش از هر شاعر دیگر در تاریخ ما با اعتمادی تمام میتواند به عوامل تباهی و تقریب بتازد، در عین اینکه تا پایان عمر با امیران غزنوی پیوستگی دارد؟ ساحت فکر و وجود او از خاری و زبونی که غالبا به دامان هواداران قدرت چنگ میزند پاک و منزه باشه. سنایی شاعر قرن ششمه. قرن ششم در تاریخ ادبیات و فرهنگ ما یک قرن خاصی است. سنایی هم شخصیت بزرگی است. هیچ شاعری به اندازه سنایی به این نقاط کور و تاریک و سیاه اجتماع نتاخته و اینا رو کشف نکرد. همون دردها و نقطه هایی که در همه زمان ها وقتی جامعه دامنگیر اون میشه، به یک صنایع دیگه محتاجه که به اونا حمله کنه و اونا رو معرفی کنه. چی شده؟ این از کجاست؟ از کجاست که عالم عطار، آن پیر پاک نیشابور، از هر نوع کدورت و شکوه و شکایتی پاکه؟ عطار شاعر استثنایی است، به هیچ قدرتی و پادشاهی و ممدوحی و کسی که احیانا کتابی را و منظومه‌ای را به او سفارش دهد رابطی و بستگی نداره. همه انگیزه های سرودن این مجموعه اشعار از درون خود اوست ظاهرا، اما یک نکته عجیب دارد و این همانند سنایی و مولوی البته اونام در شعرشون هرگز رنگی و بویی از شکوه و شکایت نیست، اما در عطار خیلی آشکارتره. اگر احیانا یک اشاره تلخی بر یک موحادثه ای از حوادث روزگار دارد، اون سخن تلخ را به زبان یک سوخته و شوریده و دیوانی میگذارد که شنیدن اون بسیار بسیار از داستانهای لطیف طنزهای او شیرین تر است. در مجموعه آثار او که غالبا به دوری پس از میانسالی مربوطه، یعنی آثار عطار، این همه شورحال جوش میزند و از دار و گیر اهل دنیا فارغ است. بخشی از جواب این سوالها را در بررسی عوامل بیرونی باید جست. همه این نتایج، همه این احوالی که در این شاعران میبینیم به عوامل بیرونی مربوط نیست، قسمتی از شخصیت و از نفسانیات و از روح بلند این شاعران هم مربوطه، ولی بالاخره در این چنان که پرورشم میدهند میرویم. بخشی از اون چیزی که ما در جواب این سوالها خواهیم گفت مربوط به عواملی است که از بیرون، از دیگران، از جامعه، از اطرافیان بر وجود و خاطر این شاعران تزریق شده و وارد شده است. خب اگر بخوایم به احوال نظامی و خواجو هم بپردازیم، از بررسی این عوامل بیرونی ناگزیریم. حکیم نظامی حکیم و داستان سرای گنج است. امروز غالبا ادبای ما نظامی را هم حکیم و هم داستان سرای بزرگ گنج میشناسند. در روزهای سرودن مخزن الاسرار تقریبا 40 سال داشت، یعنی در میانه های زندگی بود، جوانی را گذرانده بود. این سالها حدود سال 570 هجری است، سالهایی بعد از درگذشته سنایی. او در شهر گنجه زندگی میکرد. گنجه واقع در شمال غربی ایران آن روز و در جمهوری آذربایجان امروز. نظامی در اون ناحیه زندگی به نسبه آرامی داشت. زندگی و احوالش دقیقا معلوم نیست، مثل تاریخ تولدش، مثل کیفیت زندگیش و گذراندن جوانیش، ولی اینا از شعرش برمیاد که زندگی نسبتا آرامی داشت. با حاکمان آن روز، یعنی اتابکان آذربایجان و از جمله با فخرالدین بهرامشاه که پادشاه یا حاکم ارزنجان بود و ارزنجان در شمال شرقی ترکیه امروز و تقریبا هم مرز بین مرز ترکیه و ارمنستانه، با این بهرامشاه رابطه داشت و مخزن الاسرار را برای او ساخت. اما هرگز وابسته به هیچ یک از اینها نبود. خلق خوی او مهذب و تشرع و تقید او به مبانی به حدی بود که به هر گونهی که می اندیشید و به هر مذهبی که می رفت دلش به این سو و آن سو نمی رفت. یعنی خط زندگیش مستقیم، ثابت و واحد بود. از آثارش به خوبی این معنی برمیاد. به سبب تربیت دینی ممتازی که از آثارش پیداست، از جمعیت خاطری برخوردار بود که میتوانست در شعر خیش پسند خود را مطرح کند. میدانیم که بیشتر شاعران گذشته ما وقتی به درباری نزدیک می شدند و شعر خودشون در حضور ادیبان اون دربار عرضه می کردند، همه ذوق و پسند خودشون را در ذوق و پسند ممدوحان ذوب می کردند، از خودشون خالی می شدند. یادآوری کنم که در گذشته وقتی شاعری به اهل قدرت می پیوست، اصولاً شعر و هنر او در خدمت ممدوح در می آمد. ستایش دیگران او را معمولاً از پسند خود و گزارش احوال خود دور می کرد. شاعر به عنوان ابزاری برای توجیه اعمال شاه و تأیید رفتار و ترضیه خاطر او خود رها و گم می کرد. در کجا می توان از شعر شاعرانی مانند رودکی، عنصری، منوچهری، معزی و انوری گوشی از احوال شخصی اونها را دریافت؟ در شعر این شاعران در کجا حوادثی که بر اعضا و افراد خانوادی اونها گذشته منعکسه؟ اصلا چیزی که در شعر این شاعران نیست نتایج خلوت‌های این شاعرانه، مگر احیانا اون زمانی که دوره معزولی اونها رسیده باشد، اون وقتی که به خودشون باز آمدند و احیانا درباره خودشون حرف زدند. نظامی اما شعر سنایی را در این اینکه نظامی این قدرت رو داشت که در شعر خودش پسند خودش را داشته باشد، شعر سنایی را هم به خوبی خونده بود. اگرچه عمق فکر نوع زندگی حکیم غزنوی رو نداشت، یعنی در عرفان هیچ وقت به پایه نه اون سیر و سلوک سنایی رسیده بود و چنان که از شعرش برمیاد نه اون اندیشه های خاص عرفانی و انسانی خاصی که استثنایی که در سنایی هست در اون میشه دید، اما چون او در آن روز احوال اطراف و اطرافیان خود را به روشنی میدید و میشناخت، باورمندانه به حکومتگران میاندیشید و این بود که هرچه میگفت آرمان خواهانه سرود عدل بود. شاید هیچ کس مثل نظامی در آثار خودش شهر نیکان را به این زیبایی نساخته باشد و نسروده باشد. و اهل قدرت و غفلت رو تنبیه می کرد. این که بیشتر میل خلوت داشت ناشی از مناعت طبع و قوت زهد او بود. تا روحیه عزلت و انزوا طلبی که بعضی تصور کردند و گفتند در مجموعه آثار او قرینه نمی توان یافت که رابطه او با امیران زندگی او را به دو دوره تقسیم کند، دوره پیش از رسیدن به ممدوحی و پادشاهی و دوره پس از او. پیداست که از آغاز زندگی چنان زیسته است که زندگی را به پایان برده. اگر بتوان تفاوتی در شعر او یافت و بتوان با یک نگاه در کل آثار او سیر کرد، میتوان دریافت که اعتنا و توجه او به اخلاقیات از میان سالی به سوی پیری که به تدریج کمتر شده. یعنی آنچه که از اخلاقیات در مخزن الاسرار هست وقتی میریم سراغ منظومه های دیگر کمتر میشه، منتها یک تفاوت داره. سخن نصیحت آمیز مخزن الاسرار به نمایش صحنه های عبرت آموز زندگی در آثار دیگر نظامی تبدیل میشه. ماجرای کشته شدن دارا در اسکندرنامه یکی از توصیفش و بیانش بگونی و به چنان زیبایی ساخته شده که هر خواننده‌ای را میتواند به حقایق زندگی آشنا و واقف کند. این که گاهی از جهان میناله و ظاهرن گویی شکوه و شکایت دارد، مانند این شعر، صحبت نیکان ز جهان دور گشت خان اصل، خانه خان اصل، خانه زنبور گشت. دور نگر دور نگر کسر نامردمی، بر حذر اندادمی از آدمی. چون فلک از دور سلیمان بریست، آدمیان است که اکنون پریست. با نفس هر که در آمیختم، مصلحت آن است که بگریختم. اگر گاه این طور شکایت هایی از جامعه و اطرافیان خودش دارد، این ظاهرا نتیجه اون نازکی طبع شاعران و هنرمندانی است یا خردمندانی است که هرگز خردمندی را نمیتوان در روزگار شادمانی یافت. و ظاهرا شادمانی شدن خردمندان امری تقریبا نزدیک به محاله. در قیاس با خواجو، در این شکوه و شکایت ها هم در قیاس با خواجو، عالم او عالم امنی است. هرگز این امنیت خاطری که در نظامی میبینیم، در شاعری که پس از این درباره او سخن خواهم گفت، در شعر و ذهن و عالم او نمیبینیم. خواجو که دومین یا سومین نظیر ساز آثار جامی است، در قرن هشتم زندگی میکرد. در 689 ظاهرا متولد شده بود و در میانه های قرن هشتم، یعنی 750 درگذشت. خواجو در قرن هشتم اونچنان گفتم زندگی میکرد. در این قرن هر ناحیه‌ای از ایران بزرگ با ملک طایفه‌ای اداره میشد. حکومت ملوک طوایف. این ملکان شبان روزان نگران بود و نبود خود بودند و در اندیشه تصرف گوشه‌ای که شاید پایه قدرتی و ماده بقایی به هم برسونند، یعنی اعتماد و اطمینانی به آینده خودشون نداشتند. بدتر از همه خواجو زاده کرمان بود، به این دلیل که او کرمان را به گونه دیگر می دید. در کل اشعار خواجو تقریبا نادره که او به کرمان اشاره کرده باشه و اون را با کرمان هم نوا نکرده باشد. با کرمان بودن خود را در آن همیشه ناخوش، یعنی کرمان را سرزمین و جایگاهی ناخوش می داشت. همیشه از کرمان گلایه داره و زندان خود حس می کرد. در میانی سالهای 740 تا 750، یعنی اون سالهایی که این روضت الانوار را ساخته و روضت الانوار در حقیقت صوفیانه ترین منظومه و مثنوی خواجوست، در این سالها با شاه شیخ ابو اسحاق اینجو که حاکم فارس و شیراز بود از طرفی، و امیر مبارزالدین محمد که از آل مظفر بود و در یزد و یک مدتی بعدم در کرمان حکومت میکرد، و این دو دائما با یکدیگر در سر نزاع و جدال بودند، خواجوی کرمانی رابطه داشت. گاهی برای رضایت خاطر شاه شیخ ابو اسحاق شعر میگفت و گاهی به طرف امیر مبارز میرفت و او را میستود. میبینید که از نظر این نوع احوال هرگز با نظامی قابل مقایسه نیست. چگونه میتوانست این دو ممدوح را در ذهن خود جای دهد؟ این از عجایب احوال خواجوی کرمانی است. اینان، یعنی شاه شیخ ابو اسحاق اینجو و امیر مبارز، هر یک امیر شهری بود، یکی در شیراز حکومت میکرد و یکی در یزد. همسایه یکدیگر، از آنان که هرگز در اقلیمی نمی گنجند. دائم در نزاع و کشاکش، بارها با یکدیگر می جنگیدن. خواجو برخلاف نظامی که دل به کسی نبسته بود، دل با این دو مخالف منازع داشت، اونا رو می ستود. در کرمان یعنی شهر خودش، از کرمان و صوفیان اظهار ملال می کرد، ظاهرا با عماد فقیه رابطه خوشی نداشت. به همین دلیل همیشه به طرف فارس یعنی شیراز تمایل داشت، به بر سر تربت ابو اسحاق کازرونی می رفت و از شیخ بلیانی که بر سر تربت شیخ کازرونی خانقاهی داشتن اونجا مقیم بود پناه می برد و گشایش احوالش را از اون جستجو می کرد. و در اغلب شعرهاش رابطه و اعتقادش به شیخ مرشد ابو اسحاق کازرونی و شیخ بلیانی مشهود و محسوسه. جامعه‌ای که نظامی در حال و هوای اون میزیست به نسبه جامعه آرام و سالمی بود تا اونجایی که ما اطلاع داریم، محدوده شمال غربی ایران. این محدوده گنجه و اطراف اون در هر حالی که بود تلخی بلای مغول را نچشیده بود، حتی شاید مصیبت قزان را هم به یاد نمی آورد. مصیبت قزان به نظر بعضی از محققان یعنی حمله و غارت و تاراج قزها کل خراسان را به مصیبتی برد که هرگز حمله مغول به پای اون نمی رسید. و اون ناحیه که نظامی در اون سالها در اونجا زندگی میکرد، نه آفت این دو حمله رو دیده بود، نه مردم خاطره وحشت و بلا و مصیبت اونها رو در ذهن خودشون میداشتند. با این شهر، این سرزمین و ناحیه، با هر وضعیتی که داشت راهی به نشاط و زندگی داشت. و اگر گاهی نظامی میگفت لب مگشا کس گرچه درو نوش هاست، کس پس دیوار بسی گوش هاست، به نظر میرسد که بیشتر توجه به لطف و زیبایی و دولت خاموشی است تا بیان تلخی ناامنی خاطر شاعر. یا حتی وقت در نظامی هست که ای که در این، یعنی وقتی میخواد به مخاطب خودش سخنی بگید و اون را از آلوده شدن به دنیا و از گرفتاری به حرص دنیا او را برحذر بداره و با این ابیات او را متوجه میکند، ای که در این کشتی غم جای توست، خون تو در گردن کالای توست، بار درف کن که عذابت دهد، پیشترک زان که به آبت دهد. این بیشتر و اون چه که از این ابیات آشکاره اندیشه سنائیوار نظامی است که مخاطب را از آلود شدن به دنیا برحذر می دارد، نه ناامنی خاطر نظامی نسبت به حوادث اطراف پیرامونیان یا احیانا نفرت و گریز او از دنیا. خب وقتی این امنیت خاطر نظامی رو در اون دولت سرای گنجه میبینیم و بعد برمیگردیم به شیراز و فارس و قرن هشتم خواجو، اوضاع را به گونه دیگه ملاحظه میکنیم. ایرانی قرن هشتم زهرابی شکست از قز و مغول و بیسامانی های پس از آن را در کام خود داشت. قتل و مرگ زود هنگام ایلخانان که تا به قدرت می رسیدند بعد از هلاکو و هنوز لذت قدرت را نچشیده بودند، به وسیله محارم خودشون احیانا کشته می شدند. کشتار خائنانه و فاجعه آمیز بزرگان که حکایت تلخ وزیر کشان اصلا مخصوص این دوره است و بسیاری از وزیران نامبردار تاریخ ایران در این دوره زندگی می‌کردند و به نحو فاجعه آمیزی کشته شدند. از هم پاشیدن خاندان‌های بزرگ مثل خاندان جوینی که هم خاندان مدیریت و اداری مملکت و سیاست بود و هم خاندان فرهنگ و ادب و شعر و نظم و نثر فارسی، خواه و ناخواه همه حق را در چنگ غالبان می نهاد. غالبانی که با دولت مستعجل که هیچ یک در این آمد و رفت فرصتی نمی یافت تا کسی به آنان دل ببنده، نه تنها هیچ کدام توفیق پیدا نمی کرد که خودی نشون بده، هنری را عرضه کند، اثر جدی از خودش به جای بگذارد، مردم هم نمی تونستند به اونها احیانا اگر کار بزرگ و خوبی انجام می دادن دل ببندند. نمونه این مردان بزرگ در این گیردار مرگ و قتل محمود قازانخان امیر معروف ایلخانی است. همه می دانیم کارهای بزرگ او در اون چند سال محدود حکومت خودش بی نظیر بود. به عنوان نمونه کسی بود که وزنها را در کل قلمرو حکومتی خودش یکسان کرد. تصور این که یک حاکم مغول در قرن هفتم و اوائل هشتم در اواخر قرن هفتم بیاد و عامل توزین رو در کل کشور یکسان کند نشون میدهد که این فکر چه فکر سالم و سازندی داشته. و از این نوع کارها فراوان کرد، در محاکم تغییر داد، خودش اصلا شکل و لباس خودش تغییر داد، به مذهب شیعه گرایش پیدا کرد، علما را برخلاف بقیه امیران مغول به گونه‌ای تکریم می کرد که اگر فرصتی پیدا می کرد چه بسا که همه ی مراکز فرهنگی که قبل از مغول ویران شده بودند و از بین رفته بودند چه بسا احیا می شدند. اما کسی بود که آفت همون دسیسه های خاندان مغول و خانواده دامن او را گرفت و پیش از آنکه خودی نشون بده دست خوش هلاک شد. در این روز چه کسی میتوانست اندک امن عیشی را در سایه قدرت حاکمی انتظار بداره؟ بر این حال و احوال چه کسی میتونست مثل نظامی امنیت خاطری داشته باشد و جهت فکری خودش را از آغاز جوانی تا پایان عمر یکسان حفظ کنه؟ البته این امر ناممکنی نیست. بسیاری این احوال رو در همون روزگار والفسام داشتن، ولی این از شخصیتی مثل خواجو ساخته نبود. همچنان که عرض کردم کل آثار خواجو هر یک به یک نوعی به یک کسی مربوطه، به دلخواه کسی شعر سروده. خواجو در غزل، در وزن غزل، در اوزان و تنوع اوزان بی نظیره، به دلیل اینکه غالبا این وزنها را به کام دیگران می ساخت. چنان می ساخت که این غزلها را در مجالس عشق مطربه ها به قول خودش بخوانند و این در شعر فارسی کم نظیره. خودش با بیشتر هنرهایی که به کام و هوای دربار سازگاری داشت با اونها آشنایی داشت و الفت داشت، از جمله به موسیقی و بازی‌های گوناگونی که در شعرش منعکسه. در این روز وانفسا چه کسی میتوانست اندک امن ایچی را در سایه قدرت حاکمی انتظار بدارد؟ در این است که این معانی که در این ابیات به عرضتون خواهم رساند غالبا منعکسه و در روزتون انوار که ظاهراً عرفانی ترین یا اصلاً اثر عرفانی خواجوه و بیش از هر چیز تأثیر آثار عرفانی از آغاز تا روزگار خواجو را در این مثنوی میشه دید در همراه و پیوست با این معانی عرفانی شکایت از دنیا، شکوه از دیگران و ناله از توی دستی و تنگ دستی هست. در حالی که شخصیت های بزرگی عرفانی ما همچون که به اشاره عرض کردم، یعنی سنایی و عطار مولوی، با در همه این آثار خودشون با همه این حجم قابل ملاحظه‌ای که آثار اونها دارد، یک بار و یک لحظه به عنوان نمونه شکایتی از زبان اونها نمیتوان شنید. اصلا خاصیت اصلی و زمینه‌ساز شعر سنایی و عطار مولوی همین استغنا و بی‌نیازی و رضایت خاطر است. با اینکه روزگاری که اونها و بر اونها میگذشت چه بسا گاهی از روزگار خواجو هم سخت‌تر بود، بارها و بارها در آغاز و انجام بخش‌هایی که در عرفان و در تصوف و در باب مشایخ و عظمت صوفیانی مثل بایزید و شیخ مرشد و اینها ساخته، شکایت کرده و از خودش و از احوال خودش نالیده. به این ابیات توجه کنید: با دل من کینه مهر از کجا؟ از کجاست؟ یعنی آسمان خورشید. با دل من کینه مهر از چه خواست؟ وین ستم و جور سپهر از چه خواست؟ هر نفسم زو ضرری میرسد، شکر که رزق از دگری میرسد. گرچه ندارم به جوی دست رس، هست امیدم به خداوند و بس. در عین اینکه اقرار می کند که روزی او در دست خداست و امید دارد و نه آرزو، امید و یقین دارد که خداوند روزی رسانه و امید او منحصراً به عنایت و لطف خداست، از دار و ندار خودش شکایت می کند. مهر فلک کین و نشاطش، مهر فلک کین و نشاطش غم است، سور جهان نزد خرد ماتم است. این ابیات را که از موضوع اصلی روضت الانوار خارجه و شاعر به خودش پرداخته، با این ابیات نظامی مقایسه کنی. ما ز پی رنج پدید آمدی، نز پی گفت و شنید آمدی. با شعر خواجو مقایسه کنید: دهر مگو کرد بد ای نیک مرد، دهر به جای من و تو بد نکرد. چقدر واقع گراست و زندگی را واقعی میبینه و چگونه توصیه میکند که با واقعیت ها در زندگی کنار بیاییم و در دیگرگون کردن سرنوشت غیر از کار انسان چیز دیگری نیست. دهر مگو کرد بد ای نیک مرد، دهر به جای، یعنی در حق دهر، به جای من و تو بد نکرد. باده تو خوردی، گناه زهر چیست؟ جرم تو کردی، خلل دهر چیست؟ این سخن نظامی در برخورد با روزگار رو عرض کنم که جامعه انسانی است. از این معانی که بگذاریم و اندکی دقیق تر به مقایسه روضت الانوار و مخزن الاسرار بپردازیم، نکات دیگری هم میتوان از اینها یافت. من در این مقدمه نسبتا مفصلی که بر روضت الانوار نوشتم، این کار مقایسه رو انجام دادم. خواستم از هر جهت نشون بدم که شعر نظامی با شعر خواجو چه تفاوت‌هایی داره. مخزن الاسرار به عنوان اولین منظومه شعری نظامی دارای 20 مقاله است. مقدمه مفصلی داره با تحمید، مثل اغلب مذهبی ها، یعنی شکر و سپاس نعمت های خداوند آغاز میشه، به نعت پیغمبر روی می آورد. یک بخش استثنایی دارد که در هیچ کدام از نظیره های نظامی نیامده، قضیه معراج پیغمبره که یک بحث کلامی استثنایی است و ظاهرا در آن روز، روزی که نظامی زندگی می کرد و شاعری می کرد، بحث روز بود. اگرچه قبل از اون هم سنایی در حدیقه خودش به اشاره درباره معراج پیغمبر سخنانی داره، ولی نظامی گویا تعهد کرده در بیشتر مثنوی های خودش به معراج پرداخته و ابیات بسیار دلانگیزی درباره معراج گفته و معراج را حکایت دیدار عاشقانه تعبیر کرد. بیت بسیار زیبایی دارد نظامی در باب بازگشت پیغمبر از معراج که شاید بیش از یک منظومه می‌ارزه. زان برای بازگشت پیغمبر، یعنی بازگشت پیغمبر رو با این بیت بیان می‌کنه. زان سفر عشق به ناز آمده، در نفسی رفته و باز آمده. هم حقیقت معراج را در یک نفس بیان می‌کنه و هم حکایت معراج رو به حکایت سفر عاشقانه تعبیر می‌کنه. این قسمت از آثار نظامی که در بیشتر منظومه‌هاش هست، یعنی این حکایت معراج پیغمبر و توجیه و تبیین آن که معراج، معراج جسمانی است یا مثلا روحانی است، یا دیدار یا رؤیت در این معراج حاصل شده یا حاصل نشده، که به نظر نظامی رؤیت به چشم انجام گرفته، این از کل نظیره های نظامی ساقطه. یعنی شاعران دیگر به این بخش نپرداختن، از جمله خود خواجوی کرمانی هم به این بحث نرسید و چیزی از این موضوع در آغاز مثنوی هاش نیست. البته مسائل دیگری دارن، هر دو در شکایت از قیمت پیغمبر، طلب تجلی، یعنی در حقیقت آرزوی به هم ریختن نظام هستی و تجلی حق و رسیدن انسان، انسان جدا افتاده به مبدأ اصل خیش، به مبدأ و اصل خیش، در آغاز هر دو مثنوی هست، هم خواجو دارد و هم نظامی که به بهترین شکل. بعد از این ساختار کلی کتاب که شباهتی از نظر کمیت و از نظر تبویب و تقسیم به مقالات بیستگانه، بعد از این شباهت‌های دیگری هم با هم دارند. در مخزن الاسرار نظامی در پرداخت حکایت شیوه خاصی دارد، بدین گونه که وقتی یک موضوع مثلا درباره خلوت دل یا در باب نظر مقبلان و نیکان که به نظر او، نظر اونها بسیار مؤثره، عباراتی رو میپردازد و ابیاتی رو میارد، بیتی میارد و داستانی که بعد از اون میارد معمولا توضیح و تأیید اون بیت آخره و به کل موضوع سخن ارتباطی نداره. کل داستان‌های نظامی در مخزن اسرار اینطور هست، یعنی داستان‌ها در شرح و تفسیر بیتی هستند که قبل از اونها آمده، نه موضوع کلی اون مقاله. تقریبا نزدیک است به کیفیت تمثیل سازی سنایی در حدیقه و احیانا عطار، با این تفاوت که تمثیل های عطار و سنایی در منطق الطیر و آثار دیگرش و حدیقه، این داستان ها خودشون یک موضوع حقیقت عرفانی رو بیان میکنه، در حالی که در داستان های نظامی غالبا مسائل در مسائل اجتماعی هست و غالبا در عدل و آراستن زندگی و رویارو شدن با اهل قدرت. داستان حکایت سلطان سنجر و پیرزنی که با او روبرو شد یکی از بهترین داستان‌های شعر فارسی است، در حالی که خواجو این کار نکرده. داستان‌های خواجو در مقالات بیستگانه‌اش هر داستان در همون حوزه مقاله خاصی است که در اونجا قرار داره. منتها تفاوت در این است که داستان پردازی نظامی بسیار قوی تر از کیفیت داستانگویی و داستان سازی خواجوئه. داستان سرایی نظامی هر بیت و هر بخش به تناسب شکل و قد و قامت داستانه. هیچ وقت عضوی یا بخشی از داستان در قیاس با کل داستان متورم و بیشتر نیست، در حالی که داستانهای خواجو اینطور نیست. داستانهای خواجو به گونه اصولا خواجو در داستان سرایی در خارج از حوزه مخزون روزتون انوارم به همین شیوه عمل میکنه. هم روحیات و نفسانیات خود شخصیت های داستان را توصیف میکنه و هم این که بیش از حد لازم در اونها مبالغه میکنه، به گونه ای که گاهی خودش فراموش میکنه در کجای داستان داره سخن میگه. با یک چرخش باید برگردد و دوباره داستان را بسازد. این تفاوت داستانگویی در کل داستان سازی منظومه هاست، تفاوت خواجو و نظامی. در روضتون انوار بسیار بسیار آشکارتر و روشنتره. عرض کنم حضورتون که در مجموعه داستان های مخزن الاسرار تقریبا اشاره‌ای به خود نظامی نیست، کمتر به احوال نظامی پرداخته شده، در حالی که یکی دو تا از داستان‌های روضت الانوار مخصوص خود شاعره. یکی که درباره کودکیشه که ظاهرا خوابی می‌بیند که در خواب به اون یک کسی ظاهر میشه و بشارت میده که او در آینده سخنور توانایی خواهد شد. یکی هم در باب نگرانی و استراب و در حقیقت ملال و کدورتی است که از یکی از مشایخ کرمان دارد، که اینم باز مربوط به خودشه. اینم باز تفاوت این داستانگویی این دوتا منظومه است. تفاوت دیگری که گمان میکنم تفاوت طبیعی است این است که تقریبا بیشتر داستانهایی که نظامی ساخته اجالتاً برای محققان منبع اصلی و سرچشمه داستان چندان روشن نیست، به گونه‌ای که قابل تصور است که چه بسا این داستان‌ها را نظامی خودش برای عرضه مطالب ابداع کرده یا احیانا اگر شنیده ساخته. چندان این داستان‌ها زبان زده دیگران نیستند، اگرچه احیانا ممکن است بعضی از اونها را در مآخذی بتوان دید، اما رابطه مثل همین داستان سلطان سنجر را که احیانا در جای دیگه میشه دید درباره پادشاهی دیگری، ولی معلوم نیست که نظامی به اون منابع دسترسی داشته و از اون استفاده کرد، در حالی که کار خواجو اینطور نیست و طبیعی هم هست، چون خواجو بیش از نظامی، یعنی زمانش بگونی است که در اون روزگار شاعران و ادیبان زمانه اصولا آثار گوناگون متعددی را برای او به هدیه آورده بوده و به او امکان داده بوده که از این منابع استفاده کنه. از رساله قشیری بگیرید تا قابوسنامه که زمینه ای سخن در هر دو بسیار متفاوتند و تذکرت الاولیا تا منطق الطیر عطار و از سیاستنامه تا آثار دیگر مثل لمعات عراقی داستانهایی را و تمثیلهایی را گرفته، خواجو و اونها را پرداخته و در آثار و در این منظومه آورده. و نکته بسیار بسیار قابل تأمل که من در یکی دو جای این منظومه در مقدمه و توضیحات اشاره کردم، رابطه خواجو با آثار عراقی به خصوص لمعات، و نشون میده که به احتمال زیاد در قرن هشتم به خصوص نیمی اولش که دوره زندگی و تحصیلات خواجوئه، در این ایام آثار محی‌الدین عربی و کتاب‌هایی که تحت تأثیر اندیشه‌های او در نظم و نثر نوشته بودند در شیراز هوادارانی داشته و و در حوزه فرهنگی شیراز و فارس مورد مطالعه بوده. مسئله است که ما در بررسی سرچشمه اندیشه های حافظ گاهی اوقات به اون احتیاج داریم و رابطه حافظ با اندیشه های محی الدین عربی اجالتاً برای ما چندان روشن نیست و در حد اشاراتی است که گاهی به نظر بعضی از محققان رسیده است. این تفاوت در حقیقت رابطه داستان های نظامی و خواجوی با آثار پیشینیان در کیفیت استفاده خواجو از این آثار به نظرم با توجه به زمانی که با فاصله زمانی که بین اون دو هست برای خواجو امری طبیعی است، به خصوص که در قرن هفتم و هشتم هم فارس و هم کرمان بعد از اینکه حوزه خراسان متاسفانه به وسیله حمله مغول کل این مراکز فرهنگی را از دست داد، فارس و کرمان به دلایل اون آرامش و غنایم فرهنگی که براشون حاصل شد این امکانات را داشتن که بتونند این منابع ادبی و فرهنگی را در اختیار جوانها بگذارن و کسانی مثل خواجو بتونند از این منابع استفاده کنند. نظامی خواجو هر دو در شعر از نظر زبانی به آرایش‌های لفظی، آرایش‌های گوناگون لفظی توجه داشتند. حتما حاضران گرامی می‌دانند که قرن هشتم برای شعر فارسی یک دوره در حقیقت تلفیقه، یک دوره‌ای که شعر فارسی از دو حوزه، از یک طرف از انوری و خاقانی و نظامی به فارس رسیده، از طرفی هم از سنایی و عطار مولوی به فارس میرسه و قرن هشتم یک دوره است که اصولا اطلاعات صوفیانه از مواد اولیه شاعرانه. یعنی شما در شعر ابن یمین فریومدی هم، در شعر عبید زاکانی هم، در شعر سلمان ساوجی هم عناصر تصوف و عرفان را فراوان میبینیم. در غزلهایی که سلمان ساوجی برای ممدوحان خودش ساخته این رسوبات تصوف و عرفان و این عناصر عرفانی به گونه‌ای رسوخ داره که گویی شاعر تعلیماتی از تصوف را دیده و داشته، در حالی که این یک امر طبیعی است. عصر دوره تلفیق شعر عرفانی و شعر یعنی عناصر فرهنگی غیر عرفانی است. به حدی که سالهای قبل از خواجو در شعر سعدی در غزلیات بسیار ساده و طبیعی سعدی هم ابیاتی رو در غزل عاشقانه به خوبی میتوان پیدا کرد که یک عنصر بسیار نیرومند و دلانگیز عرفانی احیانا درش هست. قادری بر هر چه میخواهی به جز آزار من، زان که گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نیست. کدوم شاعر عرفانی در راز و نیاز شبانه و مناجات های خالصانه خودش تونسته اینطور تعبیر را که سعدی درباره معشوقش گفته به کار ببره؟ قادری بر هر چه میخواهی به جز آزار من، زان که گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نیست. خواجو و نظامی هر دو تحت تأثیر سنایی بودن. اصلا نظامی مخزن الاسرار را به پیروی از حدیقه سنایی ساخته، خودشم به این معنی در مخزن اشاره داره. اما عرفانیات خواجو به همین دلیلی که عرض می کنم که شعر دوره او و قرن هشتم عصر تلفیق بود و عناصر صوفیانه از مواد اولیه شعر به حساب می آمد، عرفانیات خواجو بسیار بسیار قوی تر و پررنگ تره. اما وقتی در آن سوی این الفاظ عرفانی و صوفیانه اون حالات عرفانی شاعر را یعنی گویندی این سخن رو جستجو میکنیم، میبینیم نظامی بسیار از خواجو در این وادی قویتر و نیرومندتره. یعنی به تمام معنا یک زاهد نزدیک به تصوف. حق همینه که و حق است که جامی پس از سالها نظامی رو جزء صوفیان آورده و در زمره اونها معرفی کرد. همینجا بد نیست، اگرچه نگران این هستم که از موضوع خروج کرده باشم، اشاره کنم که در کل نفحات الانس که 618 تن از مشایخ در اونجا معرفی میشن، جامی ترجمه دو نفر از این 618 را از خودش نوشته و از منابع دیگه استفاده نکرد. یکی همین نظامی است که به دلیل اینکه جامی هم نظیری برای آثار او ساخته، هم با آثار او اون سلفتی داشته و هم اینکه او را به حرمت و عظمت میشناخته، تعبیر پنجگند را که به نظر او در روزگارش مشهور بوده درباره آثار نظامی به کار برده. به هر صورت زبان خاجو در قیاس با تأثیر عناصر عرفانی از زبان نظامی قوی تره، اما اون چی که عرفان و تصوف رو نشون میده، اون تجلی شخصیت نظامی در شعر مخزن الاسرار که بسیار قوی تره. بخش های عمده ای از روضات الانوار در نداری و فقر و توی دستی و تنگی و سختی روزگاره و شکایت های فراوانی در این منظومه بیش از 2200 بیت هست. گو این که اینم در مخزن الاسرار هست، نظامی هم در آخر یکی دو بیت در شکایت از تنگی رزق و سختی روزگار داره، اما هنر بیان نظامی چگونه این خواسته را الان متاسفانه پیش چشم ندارم، اما بگونه به زیبایی بیان کرده که این تلخی درخواست را از زبان او گرفته، در حالی که خواجو در همه موارد نیاز خودش را در کمال عریانی گفته. هر دوی این شاعر، یعنی هم خواجو و هم نظامی، از روزگار از اطرافیان خودشون شکوه هایی دارن، اما شکوه ها بسیار متفاوت. شکایت نظامی از اطرافیان، از سالخوردگان و پیرانی است که قدر نظامی جوان را نمی‌شناسند و بر او خردگیری می‌کنند، یعنی هنر او را به اصطلاح بر نمی‌تابند، نمی‌تونند تحمل کنند، در حالی که شکوه و شکایت خواجو از صوفیانی است که ظاهرا در کرمان اقامت دارند و با او مخالفند، و خواجویی که هر لحظه به بامی و هر روز به کوی و جایی است، او را نمیتونند تحمل کنند. ظاهرا شکایت نظامی خیلی شکایت به جایی است و شکایت خواجو بیشتر به ناشی میشود از احوال و کردارهایی که او داشته و سرانجام باعث میشد که خواجو در دستگاه همون شاه شیخ ابو اسحاق اینجو در حالت مستی بیرون بیاد و پاش آسیب ببیند و مبتلا بشد، و بعدن هم که در پی قصیده‌ای که برای موقعیت ساخته بوده در اونجا به اصطلاح بنابر مشهور دق کند و بمیرد و پایان کارش و پایان کار نظامی بسیار متفاوت باشه. به هر صورت نکات و دقایقی در زبان اینها هست، اگر فرصت برای گفتن داشته باشم اشاره کنم که هر دو بسیار بسیار شیفته موسیقی الفاظ و کلمات بودند. من این کلمات رو مقایسه کردم و اینجا نشون دادم که چقدر هر دو، هم نظامی و هم خواجو، در انتخاب کلماتی که به اصطلاح امروز این نغمه حروف واج یا واج آرایی را دارند، هر دو به این توجه داشتند و به کار بردند. خب زبان خواجو در ترکیب سازی، در کاربرد تعابیر و اصطلاحات جدید بسیار سهل‌تر و نرم‌تره. ظاهراً به دلیل این است که حوزه کرمان و زبان خواجو در کرمان فارسی نرم و ملایم و فارسی محاوره‌ای اون روز بوده، یعنی اعتیاد و عادت خواجو با زبان محاوره‌ای بیشتر از نظامی بوده. نکته دیگر این که کلمات و تعابیری که مربوط به اهل حرفه و ارباب مشاغله در هر دو هست، ولی من یک نوع احصاء کردم و نشون دادم که در شعر خواجو خیلی بیشتره. مثلا به عنوان نمونه اگر فرصتی یا بتونم پیدا کنم که اینجا خدمتتون عرض کنم، مثلا فرض کن نمونه هایی که اینجا هست، آخرش من یه فهرستی برای این کار ترتیب دادم، مثل پنجره ساز و رنگرز و مجمر گردان و امثال اینها، هم در شعر نظامی هست و هم در شعر خواجو، اما در شعر خواجو بسیار بسیار بیشتره. معلومه که زبان خواجو باز با زبان توده مردم نزدیکتر بوده، با این درآمیخته و این کلمات و تعابیر را به کار برده. بی تردید کاری که نظامی در سرودن منظومه ها کرده کار بزرگی است، کاری که او را از ارکان شعر فارسی همچون گفتم قرار داده، و بی تردید هیچ کس در نظیر سازی مانند نظامی نبوده، به پای او نرسیده، به خصوص در صنعتگری هایی که در زبان نظامی به وجود آمده و تازگی ها و طرف هایی که در جهات گوناگون در شعر او هست. اجالتاً عرض من به پایان میرسد. اجازه بدید که با سلام و درود بی پایان و همیشگی برای شما و به کسانی که به ادبیات فارسی و به زبان فارسی خدمت میکنند سخن خودم رو به پایان بیارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.